بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، با آرزوی سلامتی و سعادت شما و قبولی صیامتون در روزهای رمضان و قیامتون در شبهای رمضان برای ذکر خدا. این ماه رو ما فارسی زبانها روزه میگیم، ولی روزه یک عنوان فارسی است. اصطلاح قرآنیش یا عربیش صیامه. صیام یعنی دست نگه داشتن، خودداری کردن، یعنی در واقع نکردن یک سلسله کارهایی. معمولاً بقیه احکام حالت ایجابی داره. نماز رو باید خواند، زکات باید داد، جهاد باید کرد، امر به معروف نهی از منکر. ما در فارسی البته میگیم روزه بگیریم، ولی تو قرآن چنین اصطلاحی به کار نرفته. صیام جنبه ایجابی نداره، جنبه سلبی داره. یعنی یک سلسله کارهایی رو نباید کرد در این ماه. ساده ترینش نخوردن و نیاشامیدن در یک ساعت‌های معینی است که در مجموع یه وعده صرفه‌جویی بشه، ولی گویا یکی دو وعده اضافه میشه در مجموع، چون افطار که معمولاً یه صبحانه خیلی پروپیمان و کاملی به اضافه یه شام خیلی مفصلی است. سحرم که باید بالاخره فرداشو تحمل بکنیم، اونم در واقع یه نهار خیلی مفصلی میشه. از این ساده ترین آغاز میشه، ولی همه وجود باید در حال روزه باشه. دعای امام زین العابدین است، می‌فرماید خدایا به من توفیق بده در این ماه چشمم روزه باشه، جز اون چه که تو حلال میشماری نگاه نکنم، گوشم همینطور، دستم کاری رو که مجاز نیست انجام نده، پام در مسیری که مجاز نیست نره، تمام اندامم و اعضا و جوارحم در مسیری که صحیح درسته به کار بیفته. بیشترین مبتلات روزه زبانیه. معروف زمان پیامبر یه جلسه بوده، همه نشسته بودن، یه کسی یه توهینی به شخص دیگه میکنه، پیامبر میفرماد که غذایی بیارن، طعامی بیارن. تعجب میکنن، ماه رمضان بوده، میارن میگن جلوی آقا بذارین، میگن بفرمایید میل بکنید. یه من روزه هم، یه روزه بودی. یعنی ما فکر میکنیم یه چیزی فقط بخوریم روزه باطل میشه، ولی مهمتر از اون کنترل زبانه. بد گفتن، غیبت کردن، توهین گفتن، دروغ گفتن. بنابراین یه تمرینیه برای خیشتنداری، کنترل نفس، برای اینکه بتونیم در بقیه طول سال مواظب به خودمون باشیم. الان در جریان مسابقات المپیک هستیم، میبینین که اینا چگونه 4 سال شبانه روز هر کدوم زحمت کشیدن، کار کردن. 4 سال مدام اختلافا با 1/10 ثانیه هم حتی هست. حالا روزه هم یه همچین تمرین یه ماه هست. قبل از مسابقات یه تمرین یه ماهی برای آمادگی. از هر کسی بپرسیم که فلسفه روزه رمضان چی هست، معمولاً چیزی که بیش از همه ذهن‌ها متوجه اون میشه مسئله بهداشت، سلامتی جسمه. میگن خب حالا 11 ماه خوردیم و خوابیدیم، سموماتی در بدن جمع شده، باید یه ماه قلبمون استراحت بکنه، کلیه‌مون، کبدمون، ریه‌مون، تمام اندام و اعضا و جوارحمون. اینا درسته البته، ولی قرآن نگفته به این دلیل روزه بگیرید. من کسانی رو میشناسم که نمازم نمیخونن، اعتقادم ندارن، ولی روزه میگیرن چون معتقدن که از نظر سلامتی خیلی مفیده. کتاب‌های زیادی هم نوشتن. ولی به این دلیل نگفته که روزه بگیریم. بعضی ها میگن که خب ما باید خودمون گرسنگی رو هم تجربه بکنیم دیگه، به یاد گرسنگان بیفتیم، یه وعده ای رو که سرپجویی میکنیم به بینوایان بدیم، لمس کنیم گرسنگی اونها رو. اینم خوبه، این تأثیر رو هم داره، ولی بازم نگفته قرآن به این دلیل روزه بگیرید. پس روزه به چه درد میخوره؟ لاغل خدا از ما خواسته که این روزه رو بگیریم که چکار بکنیم. تنها یه جای قرآن بیشتر نیست که فلسفه روزه رو، حکم روزه رو بیان کرده، اونم آیات 183 تا 187 سوره بقره است. جای دیگه قرآن اسم صیام آمده، ولی هیچ نگفته که چرا، چگونه، کیفیت این حکم چگونه باید باشه. 4 آیه بیشتر نیست، همه حرفا رو این تو زده. فلسفش هم توضیح میده که چرا. 3 گفته چرا، با کلمه لعله. لعله در زبان عربی یعنی به این منظور، به این خاطر. لعلکم تتقون، لعلکم تشکرون، لعلهم یرشدون. پس 3 هدفه. حالا این 3 هدف رو یه ذره بیشتر براتون باز میکنم. لعلکم تتقون، تقوا این ترمز، یعنی سلف کنترل. این ماه این فریضه بر شما ایجاب میکنه برای اینکه ارادتون رو قوی کنید، بتونین جلوی نفستون رو بگیرید. میگه باد خشم و باد شهوت، باد آز برد او را که نبود اهل نماز. طوفان‌های زیادی تو زندگی هست، وقتی آدم عصبانی میشه، خشم میبرزه، وقتی شهوت میبرزه، وقتی حرص و آز داره، وقتی حسد داره، اینا آدم رو میخواد بکنه از جای خودش. یه جاهایی باید به ایسته، مقاومت کنه. اینو بهش میگن تقوا، سلف کنترله، که با ساده ترینش که نخوردن و نیاشامیدن در یک ساعت معینیه آغاز میشه. نحوه گفتنش هم خیلی جالبه تو قرآن. نمیگه من خالق شما، آفریدگار شما هستم، صاحب اختیار همه چیز شما هستم، این رزق رو من به شما دادم، حالا میگم یه ماه و یه ذره کمتر. میشد اینجوری هم بگه دیگه، ولی میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که خودتون ایمان انتخاب کردید، خودتون ایمان بردید، کتب علیکم الصیام. نمیگه کتب الله علیکم، خدا بر شما نوشته، یا کتبت علیکم، بر شما من می نویسم، بر شما واجب میکنم، یا کتبنا علیک. نه، کتب فعل مجهوله، فعل مجهول یعنی ایجاب میکنه. شما میخواید وزن کم بکنید، ایجاب میکنه که غذاتون رو کنترل کنین، ورزش کنین. اگه آدم بگه من به تو دستور میدم که غذا نخوری، ورزش کنی، آدم مقاومت میکنه دیگه. میگه خودت انتخاب کردی، خودت میخوای وزن کم بکنی، میخوای پزشک بشی، ایجاب میکنه که این درس ها رو بخونی، این آزمایش ها رو بری، این کارا رو انجام بدی. پس اصلا نگفته که خدا بر شما واجب کرده، میگه خودت انتخاب کردی، چون وارد فضای ایمان شدی. ایمان یعنی چی؟ ایمان از امنیت میاد دیگه. یکی از اسامی خدا مؤمنه، یکی از اسامی خدا سلامه، السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، اینا اسامی خداست دیگه. تو میخوای وارد محیط امن و امنیت بشی، هم خودت در امنیت قرار بگیری و هم مردم از دست و زبانت در امنیت باشن. خب این ایجاب میکنه که چیکار کنی؟ صیام. صیام یعنی امساک، یعنی خیشتنداری. یه ذره سعی کن به خودت مسلط بشی، مالک خودت بشی. اگه بر خودت مالک نباشی، ترمز نداشته باشی، که خب نمیتونی در محیط امن قرار بگیری. پس اصلا اینطوری شروع میکنه، تو خودت با ورود به مدرسه ایمان اگر میخوای اراده پیدا کنی که خودت رو یا دیگران رو مسئول از خودت بداری، پس باید ارادت قوی بشه. بعد بلا فاصله میگه ناراحت نباشی، من اینو به تو فقط نمیگم، کما کتب علی الذین من قبلکم، به قبلیای شما هم گفتم، یعنی همه مؤمنین شریعت های پیشین هم این تمرین رو داشتن. برای چی؟ لعلکم تتقون، برای که تقویت بشه ارادت. ببینید به چه سبک خدایی که آفریدگار ماست، همه جور میتونه صحبت بکنه، چطوری به چه زبانی داره به ما میگه. بعد میگه که ایامن معدودات، ناراحت نباشه، خیلی هم طولانی نیست. یک دو سه چه تمام شد. پشت سرتون رو نگاه بکنیم الان چند روز گذشته، اولش به نظر میامد. میگه چند روزی بیشتر معدودات، یعنی به عدد میاد به شمارش. حالا اگر هم مریض هستی مهم نیست، فمن کان منکم مریضن او الان سفرن، یا مجبوری به یه مسافرتی، کار زندگیت، سفر تفریحی نیست، بازم مهم نیست. فعدتون من ایام اخر، میتونی روزای دیگه سالو بگیری. و الان لدین یوتیغونه، اونایی که قراره همه طاقتشون رو خرج بکنن، یعنی واقعا بیتاقت میشن، اونم میتونه نگیره. فدیت و طعام مسکین. بعد میگه یرید الله بکم الیسر، خدا بر شما آسانی رو خواسته. ولا یرید بکم العسر، هرگز خدا نخواسته به شما سخت بگیره که نخورید نیاشامید. ولی تکمل العده، برای که یه مدت رو تموم بکنید این تمرین 30 روزه رو. ولی تکبر الله علی ما هداکم، تا خدا رو بر این هدایتی که شما رو کرده بزرگ بشمارید. ببینید خیلی جالبه، 10 تا من شمردم، میخواد یه مطلب رو بگه، از 10 عامل روانشناسی استفاده میکنه تا دل طرف رو به دست بیاره. میگه و من تطوع خیرن، اگه تو خودت داوطلب بشی، تطوع یعنی با تو رغبت، هر آدمی که داوطلبانه، نه اینکه خدا گفته کارش نمیشه کرد دیگه، اگه نکنیم خدای بلای سرمون حتما میاره، میخیم خودت عاشق و علاقمند بشی. فمن تطوع خیرن فهو خیر له، به نفع خودشه. و ان تصومو خیر لكم، اگه روزه بداری به نفع خودته. حالا این مقدمات و عمر رو میگه، ظاهرن حالا این بنده راضی شده که خب حالا بگو ببینم کی بگیرم. بی کی؟ شهر رمضان، ماه رمضان دیگه. بی خب حالا شهر ماه رمضان، 12 ماه در طول سال هست. میگه برن که الذی انزل فیه القرآن، در این ماه قرآن نازل شده. بی خب حالا شده باشه چه فرق میکنه، حالا قرآن مگه چه گلی به سر ما زده. میگه برن که هدن لناس، این کتاب برای توده مردم، برای همه مردم هدایته. و بینات من الهدا، هدایت های با دیتیل، با تفصیل بیشتر، برای اونایی که بیشتر خودشونو تزکیه نفس میکنن یا مطالعه میکنن یا تدبر میکنن. علاوه بر اون و الفرقان، قرآن به شما یه شناختی میده که با این شناخت میتونید مسائل دیگه رو درک بکنید، یعنی یه دید به شما میده، یه بصیرت میده. میگه خب حالا اگه قبول کردی که پس این ماه یه فرقی با بقیه ماه ها داره، ماه نزول قرآنه، فمن شهد منکم الشهر، هر کسی در این ماه قرار گرفت، فل یصمه، حالا روزه بداره. نگفته ماهو ببینه، چقدر سختگیری هست که ول کنم نیستن این آقایون، هر سال این دعوا هست، با اینکه از نظر علمی مثل آب خوردن معلومی که کجا ماه دیده میشه نمیشه، با تمام جزئیاتش تو سایت ها هست دیگه. ولی میگه هر کسی تو این ماه واقع شد، حالا قدیم با چشم میدیدن، حالا با چشم مسلح میبینه. پس زمانش هم مشخص کرده، میگه که حالا چرا تو این ماه، حالا که تو این ماه قرار گرفتیم، برای چی خدا تو این ماه قرار داده؟ لعلکم، این دومین لعل است، تشکرون، برای که بتونی شکر کنی. پس این ماه با سلف کنترل آغاز میشه، با تقویت نیروی اراده، و چون در بهار نزول قرآن واقع شده، به یاد نازل شدن این کتابی که هدایت عام و خاصه و شناخت و بصیرت میده، میگه تو این ماه شکر این کتاب رو به جا بیار. شکرم نه به معنای شکر لفظی، در قرآن میگه اعملو، عمل کنید شکر رو. اعملو آل داوود شکرن و قلیل من عبادی شکور. چقدر کمن بندگان من که شکر میکنن. شکر زبانی که کار نداره، خدا 100,000 بار شکره، 1,000,000 بار شکره، اینا که آسونه. شکر یعنی استفاده درست از نعمت. اگه چشم خدا به ما داده بخونیم، مطالعه کنیم، ببینیم، بصیرت بگیریم، اگه گوش داده بشنویم، اگه انرژی داده دست و پا، همه اینا رو در اون جهت مثبت و درست به کار ببریم. حالا شکر این ماه چیه؟ میگین کتاب تو این ماه نازل شده، پس سعی کن بیشتر با این آشنا بشی، شکر این کتاب رو تو این ماه به جا بیار. حالا چه فرقی میکنه؟ فرقش اینه که تو اگه از قضات زده باشی، خودتو سبک کرده باشی، گروهی، دست جمعی، تیمی روزه گرفته باشید، با تأثیرات متقابل که یه ذره اندرون از طعام خالی دار تا در اون نور معرفت بینی آماده شدی، با بیدار شدن شبها به یاد خدا بودن، دعای سحر خوندن، حالا میتونی بیشتر با این کتاب آشنا بشی دیگه. بنابراین بهترین موقعیت بهار بهره برداری از این کتابه. یه آیه دیگه هم بیشتر نمونده. این آیه رو بعضی گفتن اصلا مال اینجا نیست، شاید جمع‌آوری کنندگان قرآن یه جای دیگه بوده، جای مناسبی پیدا کردن اینجا گذاشتن، ولی اتفاقا جاش همینجاست. آیه رو گفتن شاید مال اینجا نباشه، برای اینکه راجع به دعاست. میگه ازا سألک عبادی عنی، این مهمترین دعای آیه مربوط به دعاست در قرآن. یه آیه یه خطی 7 بار خدا گفته من، هیچ جای دیگه قرآن نیستش. اگه یکی حالا سراغ منو از تو گرفت پیامبر، یعنی مردم دنبال خواسته ها و حوائج شخصی خودشون هستن، سراغ خدا وقتی میرن که حاجت داشته باشن، خدا رزرو تو تاخچه هر وقت کاری داشته باشیم سراغش میریم. میگه حالا کسی سراغ منو گرفت، من خیلی نزدیکم، از خودش به خودش نزدیکترم. اجیب و دعوت دعای، اجابت میکنم، فاصله رو برمیدارم. ازا دعانه، اگه منو بخواد. خدا یعنی چی؟ آدم که ذات خدا رو نمیخواد، یعنی از خودش آمده باشه بیرون، هوای یار رو کرده باشه، دلش جای دیگه رفته باشه، من گارانتی میکنم دنبال معنویات باشه. عجیب و دعوت دا ازا دعانه، منه بخواد. فل یستجیبولی، بخواید که این فاصله ها برداشته بشه. ولی یؤمنو بی، باور کنید این رو. لعلهم یرشدون، این سومین لعل است، برای اینکه رشد کنید. پس با سلف کنترل آغاز میشه، تقویت اراده، با بهره برداری از کتاب هدایت آغاز میشه، و با از طریق بالا بردن سقف انتظارات خودمون، آرمانهای خودمون، هم دعا یعنی خواسته. چی میخوای تو دنیا؟ بگو چی میخوای تا بگم که چی کاره ای. افق انتظارات آدم، آرمانهای آدم بالاتر بره، میگه این برای این که تو بکشی خودتو بالاتر. یه بار دیگه این مثال رو مطرح کرده بودم، یه مثال ساده زدم. شما بچه 6-7 سالتونه که تو مدرسه میذارید، این تا دیروز هر ساعتی میخواست میخوابید، بیدار میشد، میخورد، میخوابید، بازی میکرد، هیچ دیسیپلینی تو زندگی نداشت. ولی روز اول که مدرسه میاد، اولین چیزی که یاد میگیره دیسیپلینه، نظمه. سر ساعت باید بیاد، سر ساعت باید بره، تو کلاس هم یه ساعت باید بشینه، گوش کنه، حرف نزنه، نو فود، نو درینک، هیچی، با بغل دستیش هم نباید حرف بزنه. این اسمش چی میشه؟ تقوا. تقوا این سلف کنترل دیگه، یعنی به یک مقرراتی خودش رو پایبند بکنه. حالا اگه کرد چه اتفاقی میفته؟ شاگرد اگه گوش کرد، حرف نزد، سر وقت اومد، استفاده میکنه از درس. استفاده چی میشه عربیش؟ میشه شکر. شکر از کتاب میکنه دیگه، کتابی که داره تدریس میشه. خب اگه سر وقت اومد، سر وقت رفت، گوش کرد، کتاب خون، چی میشه؟ رشد میکنه، یه کلاس میره بالا. خیلی ساده است. پس این 3 درس رو میگه ما رمزون اینه: 1. به یک سلسله مقرراتی، نرمهایی خودتون رو مقید بکنید، ترمز بکنید یه جایی، چراغ قرمز را رد نشید، فرد نرید. دوم استفاده کنید از کتاب هدایت، قواعد و قوانین نرم ها رو خوب بشناسید و بعد انتظاراتتون از خودتون ببرید بالا. از چه طریق؟ از طریق خواندن خدا که بی نهایته. خدا علیمه، دنبال علم برید، حکیمه، دنبال حکمت برید، عزیزه، عزت و سربلندی پیدا کنید، غفوره، میبخشه، شما هم ببخشین، لطیفه، لطف میکنه، شما هم بکنید، الی آخر. خب این مقدمه ایست که به این دلیل به این ماه میگن ماه صیام، یا میگن ماه قیام، بلند شدن، برخاستن، یا ماه طهور، پاک شدن، طهارت نفس، یا ماه تمحیص، تمحیص با هی جیمی و ساد، یعنی پالایش، مثل پالایشگاه نفته، آدم پالوده بشه از عیب و ایراداش، یا ماه تسلیم، ماه اسلام باب افعاله، یعنی خود رو تسلیم یک سلسله نظاماتی کردن. و ما با این چنین برنامه‌ای روبرو هستیم. حالا چرا عملا ما این دستاورد رو نداریم در جامعه اسلامی ایرانی خودمون یا عام‌تر جوامع اسلامی؟ از همین ساده شو که نخوردن نیاشامیدنه، اینجوری مسلش کردیم، دو برابرش هم کردیم که آمار فروش مرغ و گوشت و تخم مرغ همه اینا دو برابر میشه ماه رمضان. تنها تو ایران هم نیست، جای دیگه هم همینطوره. بهداشتم سلامتم به دست نمیاریم، بدتر این پرخوریا و این فاصله زیاد، خالی شدن، دو مرتبه پر کردن ها، آثار منفی هم به جا میذاره. یه مطلبی من دیدم چند وقت پیش در اینترنت درباره این سیل و سونامی که در ژاپن آمده بود. یه جنبندی بود از اون چه که اتفاق افتاده، یه آماری داده بود که در طول این مدت، آمارش هم اگر داشته باشم، 45 میلیون دلار مردم از لای این آشغالا و لجنها، که این خونه ها که حدود بیش از 10,000 نفر کشته شدن و خانه های زیادی از بین رفت، از لابلای این چوب و آتشخالا 45 میلیون دلار که معادل 3.5 میلیارد ین هست مردم به دولت تحویل دادن، 5700 گاوصندوق تحویل دادن. حالا آمار کیفای پول اینا که تحویل داده شده، 96% اینا توسط مردم به پلیس تحویل داده شده. بعد نوشته بود که معمولا این همچه اتفاقات بزرگی که میفته کنترلشون رو مردم از دست میدن، تا تو ایران مثلا مملکت خودمون بگن ممکنه حالا قحطی بشه و فلان، یه مرتبه همه هجوم میبرن، دو روز بعد تمام فروشگاه تمام میشه هرچی هست. من یادم قدیم تو ایران بودیم، گفتن که یه سیل آمده بود بالای کرج، سد کرج، اون بیلقان یه جایی بود که تصفیه خونه سد کرج بود، گفتن این شن و اینا آمده بنابراین تصفیه خونه کار نمی کنه، ذخیره های آب تهران برای یه هفته بیشتر نیست، آب و کمی کم مصرف کنین که تا این تعمیر بشه 2 هفته طول میکشه، این آب کش پیدا کنه. فردا آب تهران تموم شد، همه آب انباراشون رو پر کردن، حوضشون رو پر کردن، هر چی ظرف داشتن بشکه که مبادا خودشون کم بیارن. به خصوص وقتی که یه همچین اتفاق بیفته، سیل و سونامی. ولی دیدین حتما که اینا همه تو صف وایساده بودن، پیرمردا، پیرزنا جلو، بچه‌ها جلو، همه میگفتن نه شما، نوبت شما، شما بفرمایید. چطور با هم تعارف میکردن و امورم در مجرای خودش بود. کلاس هم تشکیل شد ولی توی استودیوهای ورزشی پارتیشن گذاشتن، معلم ها همه چی همش همه معذرت میخواستن، تعظیم میکردن، همه دارن کارشون انجام میدن، ولی این که نمیتونن اونجوری که باید. این نیروگاه اتمیشون هم که نشت کرده بود، سپاه مهندسین پیر همه رفتن جلو، مهندسینی که متخصص بودن، که چرا جوان ها بخوان تحت تأثیر این تششعات قرار میگیره، ما که عمرمونو کردیم بذار ما بریم. چه رقابت هایی برای مهار این لیک نیروگاه، خب همه دنیا تعجب کرده بودن، تا تو لاس آنجلس هم که یادتونه که 10-12 سال پیش بود که برق رفت، چقدر این جای بزرگ رو غارت کردن. ولی اینا برق که رفته، این کارتاشون و این سبداشون رو همینجوری گذاشتن و حتی اونا رو بر نداشتن که ببرن، گذاشتن اونجا و همه با آرامش آمدن بیرون. هیچ گزارشی نشده که جایی رو غارت کرده باشن. نتیجه این که این نویسنده این گزارش گرفته بود، این مبنای عرایض امروز بنده است که نصف وقتش گذشته. نوشته در فرهنگ ژاپنی چیزی به نام گناه در ارتباط با خدا وجود ندارد. آنچه برای آنها وجود دارد احساس شرمندگی است، احساسی که در برابر مردم و اطرافیان خود میکنند و حتی ممکن است دست به خودکشی بزنند. نمونه هاشم دیدیم دیگه، دائما این کمپانی تویوتا بود، بعضی از این رو چطور میان تعظیم میکنن، همه مردم دنیا عذرخواهی میکنن. خب این سوال اینی که مطرح کرده میخواد بگه که اینا که به گناه اعتقاد ندارن، خدای همونجوری که ما قبول داریم اعتقاد ندارن، ولی احساس شرم میکنند، خجالت میکشن، شرم در برابر هموطنانشون، احساس آبروریزی میکنن یا خودکشی میکنن اگه نتونن کاری بکنن، خدمتی بکنن. ولی نوشته بود که ما احساس گناه در برابر خدا میکنیم، تأثیر نداره. پس احساس رو شرم باید داشت، نه احساس گناه، اونم در برابر مردم. این نتیجه رو گرفته بود. من پیش خودم فکر کردم که آیا ژاپن اینجوره؟ من که خب نمیدونم که چرا، تاریخشون، سابقه شون چگونه بوده. یادم افتاد که یک گزارشی چند وقت پیش درباره سوئد میخوندم که مفصل بود. البته من دوتاشو خدمتون میگم. یکیشون یه خانمی بود که دبیر کل حزب حاکم بود و کاندیدای ریاست جمهوری بود. دو ماه بعدم قرار بود که انتخابات ریاست جمهوری بشه و این خانوم هم معلوم بود، مسلم بود 100% که او چون رئیس حزبم هست و حتما انتخاب میشه. این خانوم دو سه سال قبل یه بچه ای داشته، برای نگهداری این بچه دختر دانشجویی را آورده بوده و یه پولی بهش معادل $200 میشد حدودن به این دختر خانوم داده بوده. یکی از این وبلاگ نویسا، یه آدم معمولی ها، این مسئله حالا دوست و آشنا با اون دختر بوده نمیدونم، اینو میذاره تو سایتا که این خانم 3 سال پیش این $200 که داده گزارش نکرده، مالیاتشو نداده، برای تکس گزارش نکرده. کی آخه این کارو میکنه؟ تو 100 تا آدم، تو 1000 تا آدم، تو این محیط هم این کار میکنه. ها پولی دادیم چرا بخوام به دولت گزارش بدیم؟ کی دید، کی شنید، کی فهمید؟ به خاطر همین محاکمش کردن و گفتن تو که میخوای رئیس جمهور بشی به خودت اجازه میدی یه همچین رقمی رو، رقمای درشتر این کار خواهی کرد. از حزب اخراج شد، کاندیداتوریش لغو شد، این حتی خونه زندگیش هم فروخت، از سوئد فرار کرد، رفت انگلستان که چشمش به چشم مردم سوئد دیگه نیفته. یکی دیگه شون که وزیر کشورشون ظاهرن بود، رفته بوده تو پمپ بنزین بزنه، دیده که کیف پولش همراهش نیست، ولی این کارت کوپن یا کارت دولتی بوده، با اون میزنه. قصدش هم این بوده که بیاد مثلا بپردازه به نوعی. اینم متوجه میشن و انتقاد ازش میکنن، میگه من چی کار باید میکردم؟ جلسه داشتم، باید میامدم وزارت خونه، ماشین هم باید اونجا میذاشتم. میگم بله باید میذاشتی، با اتوبوس میامدی، چه حق داشتی از کارتی که مربوط به مخارج عمومیه برای چیز شخصی استفاده کنی؟ یکی دیگه باز تو فرودگاه نمیدونم یه $3-4 نوشابه خورده، که وزیر دیگه. من اینا رو گوش میکردم تو فکر این بودم که اینا از این کار شرم میکنند، از 7-8-10 دلار اصلا از مملکتشون فرار میکنن از خجالت. ما کسانی رو داریم که 3000 میلیارد تومان اختلاس میکنن در حالی که جای مهر رو پیشونیشونه، چفیه فلسطین به گردنشونه، اسلام ناب محمدی دارن، خیلی هم خوشحالن که چقدر زرنگی هم کردن. اصلا انگار نه انگار 70-80 تاشون هم که حالا چند درصدشون هست به محاکمه کشیده میشن، بعدم اعتراض میکنن آقا بس دیگه اعتراض نکنید دیگه، یعنی هیچ کی شرم نمیکنه دیگه، کوتاهی گفته شد دیگه، کشش ندین دیگه. چرا ما شرم نمیکنیم؟ چرا وقتی که یک کسی که وزیر کشور ادعای دروغی یا یه مدرک دکترا کرده، بعد معلوم میشه که این دروغ جعلی بوده، نه خودش میاد تعظیم بکنه عذر بخواد، نه اون کسی که این رو به این وزارت گذاشته اونم تازه دورتونی میشن باقیه میگه که این را ورخباره هست، این را که ارزشی نداره. چرا هیچ کدوم شرم نمی کنه؟ مگه اینا گناه نمی دونن این کار رو؟ چرا گناه نمی دونن؟ چرا شرم نمی کنن؟ حالا ما نمیخوایم بحث سیاسی بکنیم بگیم اون بالا، میخوام بگم که چون اینا نمود پیدا میکنه و دائما هم هر یکی ماه دو ماه یه بار یه مرتبه از این اختلاسای نجومی پیدا میشه. کیا؟ اونایی که در واقع حکه بگن در نمکش میزنن، باید اونا سمبول و نمونه باشن. آخه چرا اونایی که از 100 تا فیلتر گذشتن احساس شرم نمیکنه؟ یه مطلب دیگه خوندم، کسی انتقاد کرده بود از که ما چرا اینجوری هستیم، از دوران دانشگاهش نوشته بود که همه سعی میکردن تو خوابگاه که میجنبیدیم تو یخچال اون غذایی که گذاشتیم یکی دیگه، تو خوابگاه میگفت تو دانشگاه تا نه طبقات پایین. من خودم یادم رشته معماری بودیم تا غافل میشدیم تئوگونیا با پرگار مینا میدود، هر کی میدید اون میزش نیست یه جا دیگه کش میرفت، یعنی قفه یه سلسله چیزایی میریزه، مونوگرافی و تزها که قربونش برم زمانه ما همش قلابی بود، همش سرقت از این بر بمر بود، تزهایی که باید ارائه داده بشه. اصلا یه مؤسسه ای بود که این اصلا تز تهیه میکرد برای خیلی از دانشجوها که چیزای فوق لیسانس معماری ایناشون میده، اصلا اونا معمار هم نبودن ولی بلد بودن از کجاها مونتاژ کنن و همه چیزایی رو سرهم بکنن و اصلا تخصص تز نوشتن داشتن. حتی پیپرهایی که ارائه میشه به بسیار از این کنفرانس های بین المللی تقلبی، یکی از اقوام خود ما بود که به یه کنفرانسی دعوت داشت نذاشتن، بعد یه آقازاده ای رفت اونجا و مال ایشون رو برداشته بود اونجا ارائه داده بود. یه مورد دیگه هم که کسی دیگه تو کره رفته بود یه چیزی ارائه بده، خود این شخصی که میگم 3-4 سال قبل در کره رفته بود اونجا یه کنفرانسی راجع به علوم تربیتی داشت، میگفت به من زنگ زدن که از مملکت شما یکی آمده همین چیزی که شما ارائه داده بودین آورده، این چطوری همچه اتفاق افتاد؟ این طرف انقدر ناشی هم بود، یه وقتی برگشت این بهش اعتراض کرد که آخه شما چرا یه همچین کاری که برای مملکتمونه، افتخار مملکتمونه، من اصلا اسم شما رو ندیدم اونجا، توی یه کتابخونه دیدم چه جالب این درست موضوع کنفرانس به درد من میخوره. یعنی در سطح تا استادای دانشگاه. بنابراین این مسئله رو نمیخوام عرض بکنم که در صدر فقط، همین جبونی که نوشته بود خونمون رو ما تعمیر میکردیم، مرتب هر شب برامون آجر می‌ریختن، تو ایرانم که دیدیشون روز که کامیونا نمی‌تونه برن، شب میان یه مرتبه آجر روی آهنم خالی می‌کنه، دیدیم مثل اینکه بمب منفجر میشه، بعد صبح می‌دیدیم نصف آجرها نیست، میگم خلاصه کشیدیم یه روز صبح دیدم بله دو سه نفر با این فرگونا دارن آجر رو می‌برن. رفتیم آقاشون کجا می‌رین؟ گفتن که این حسینیه برای آقا امام حسین داریم حسینیه رو می‌سازیم. گفتم با آجر دزدی شما دارین حسینی میسازین؟ گفتم شما اینقدر خسیسی هستین که حاضر نیستین یا آجر ناقابلن برای امام حسین که جونشو داده خرج بکنید؟ اونا 72 نفر کشته شدن، تو شما به یه آجرم خسیس هستین، این طلبکارم تازه بودن و دعوام را انداخته بودن. یعنی مثل این که قبح دزدی، دروغگویی، همه اینا ریخته و همه هم تازه گناه همه چیزا قبول داریم ما. حالا مشکل کجاست؟ من واقعا اینی که خوندم همون چیز اولی رو دومی تو این فکر فرو رفتم که چه فرقی بین شرم و گناه وجود داره؟ چرا ما شرم نمی کنیم؟ جامعه ما شرم از این شهر رخت بربسته و اصطلاح گناه هست، ولی چرا این اصطلاح عمل نمی کنه؟ چرا این ژاپنی احساس شرم در برابر ملتش او رو باز می داره از ارتکاب خطا؟ قاعدتاً اگر یک کسی به خدای اعتقاد داشته باشه و خدا رو حاضر و ناظر بدونه، قاعدتاً باید بیشتر شرم بکنه دیگه. پس چرا شرم نیست؟ اشکال کجاست؟ بنابراین این یه سوال مطرحه که عرض کردم تو این متن اینترنتی، گفته بود اصلا این غلطه که به خاطر خدا چیزی که نمیدونیم معلوم نیست تأثیر نداره، باید در برابر مردم شرم کرد. من فکر کردم که یه نگاهی به اولا سابقه عرفان و در واقع ادبیات خودمون بکنیم، گفتم ببینم عرفا و بزرگانمون چی گفتن. هم مولوی هم سعدی تو این زمینه خب اشعار خیلی زیبایی دارن، به خصوص از سعدی دیدم یه توصیف خیلی زیبایی داره. نگاه کردم شرم سه حالت داره. یه وقت هست که آدم شرم میکنه از کاری که انجام داده، ولی احساس خجالت و شرم و ناراحتیش برای اینکه آبروی من رفت بشه اینا، یعنی شخص خودشه نه از عمل، یعنی دیگه اون موقعیت رو نداره، اعتبارش ساقط شده تو جامعه، شرم کرده ناراحته. حالت دوم که ژاپنی ها خیلی دارن، شرم از شخصیت خودش، من باید این کار میکردم که نتونستم شکست خوردم. حالت سوم شرم از آفریدگاره. این دو سعدی قشنگ بیان کرده، میگه یکی متفق بود بر منکری، منکرات، همه کار منکرات انجام میداد، اتفاق به التفاق همه کار بلد بود. میگه گذر کرد بر وی نکومنظری، یه دختر جوانی نکومنظر، از اونجا رد شد و این آقا چارچشمی، این جوان او رو تقریبا یه مرتبه چشمش افتاد که یه آقای روحانی اینجا قرار گرفته. این فیلم چیزی یادتونه، فیلم مارمولک، جوان تا اون جوانه با اون دختر پشت درخت بودید، آقا از گفت من حساب بدی نکنید و ما نظری نشونگو، ما اصلا رو تو حساب نکنید. اینم یه مرتبه چشمش میفته، میگه نشست از خجالت عرق کرده روی، که آیا خجل گشتم از شیخ کوی. شنید این سخن پیر روشن روان، اتفاقا روحانی روشن روانی بوده، اتفاقا برو بر بشورید و گفت ای جوان، نیاید همی شرمت از خیشتن، که حق حاضر و شرم داریز من، از من داری خجالت میکشی، حق داره میبینتت، چنان شرم دار از خداوند خیش، که شرمت ز بیگانگان است و بیش، بیشتر از اون از اون خجالت بکش، نیاسایی از جانب هیچ کس، برو جانب حق نگهدار و بس. پس از اون موقع هم نشون میداده که این مثل این که عادت ملی ما بوده که همیشه شرم از کسان دیگه داریم که آبرومون بریزه، نه از خودمون و نه از خالقمون. حافظ هم یه نکاتی داره، میگه به کوی میکده گریان و سرفکنده روم، که چرا که همی شرم همی آمدم ز حاصل خیش، از حاصل عمر خیش. حالا در اصطلاح عرفا میکده با اینا نبیانه که بریم مثلا چتفلی اونجا بزنیم، میکده یه بیان خاص عرفانی داره، میگه نمیتونم اونجا برم برای اینکه خیلی حاصل زنده شرم دارم از خودم، من با چه دستاوردی برم میکده؟ بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ، وگرنه تا ابد شرمسار خود باشم. بس ببینیم بیشتر اون رو شرمساریه از خود این مسئله رو تایید میکنه. یه بحث خیلی جالبی هم تو نهج البلاغه حضرت علی دیدم، میگه ادعا میکنن که ایمان دارن، به خدا قسم دروغ میگن، میگه صداقت ایمان اینه، هر کسی از هر چیزی بترسه لازمه اون ترس رو انجام میده. آدم بترسه که مثلا بیرون اینجا اگر برید دی بایستادن چاقو میزنن میکشن تیرن، همین چیزا که خیلی جا میبینیم، هیچ که بیرون نمیره. یعنی از هر چی بترسیم خودمون رو کنترل میکنیم، مراقبت میکنیم و خطر به ما وارد نشه. میگه جز ترس از خدا. میگه هر کسی به هر چیزی امید داشته باشه تلاش میکنه زحمت میکشه به دست میاره، جز امید به خدا. میگه میترسی فکر میکنی خدا قابل اعتماد و تکیه نیست بهش. میگه همه ترس ها تو زندگی نقد، جز ترس خدا که نسیه است، حواله به آخرته. تره میگه خورد نمیکنن برمون. برای بندگان خدا آنچنان کرنش و سربزی و تملق و فدایت شومه، ولی برای خدا کوچکترین چیزی خدا که از خودمونه مشکلی نیست. من نگاه کردم اصلا تو قرآن درباره گناه چی بحث کرده، چجوری گفته گناه، که ما پس اینو که احساس میکنیم تأثیر نداره. نگاه کردم دیدم اصلا کلمه گناه فارسیه، وارد زبان عربی شده گناه، چون اینا گاف ندارن، گاف میگن جیم دیگه. چی شده؟ شده جناح. شما هر کتاب جلتون بذارین ببینین که تو قرآن 25 بار جناح اومده، ولی در این 25 بار حتی یه بارم نگفته این کار گناه داره نکنید، در 25 بار گفته گناه نداره، 16 بارش گفته لا جناح علیکم، گناه نداره. اینقدر مطلب خشخاش نذارید، اینقدر وسواس بازی به دست وسواس بازی نکنید. 9 بارم گفته لیس علیکم جناح، بابا گناهی نیست این کارا، تو رو خدا ول کنید. در این 25 باری که کلمه گناه در قرآن آمده همش بدون استثنا گفته گناه نداره. حالا وقت نیستی من بگم شیعه رو گفته، دوستتش رو میگم. تو حج میگه بابا رفتی حج تمام شده، 2 روز خوبه بمونی تو منا، 3 روز بمونی، عجله داری، مهم نیست، گناهی نیست، برگرد. حالا آقایون میگن که اگه طواف نسا نکنی زنت هم برات حرامه. میگه تو جنگی میخوای نماز بخونی میترسی دشمن حمله کنه، گناهی نداره بابا، بشکون نمازت دیگه، خدا که سخت نمیگیره. حالا چرا مثلا رکوع سجود نشه؟ اونم پیغمبر جلو میسه یه رکعت میخونده، یه رکعت با این نصف سپاه نسان بود. میگه لیس علیکم جناحون تقصر من الصلات، گناهی نیست که بشکونی نمازتو. یعنی متولیان دین ما همه دارن میگه اینو نکن گناهه، اینو این کار نکن گناهه، همه هم میخوام بگن گناهی، که بالاخره یه عده‌ای بگن آقا ما بالاخره باید باشین دیگه. هی خدا میگه گناه نداره، اینقدر وسواس بازی در نیاری. پس اصلا قرآن میگه هیچی گناه نداره؟ آره، هیچ جای قرآن نگفته چیزی گناه داره نکنید چون گناه داره. آیا منظور اینه که پس هیچ همه کار رواست؟ نه، اونم روا نیست. پس چجوری خدا برخورد کرده بر ما وقتی که هیچ چیزی رو نگفته چون گناه داره نکنید؟ شما هر چیزی که میخرید، هر کالایی میخرید، دیدین که روش نوشته که این چند درصد فت داره، چند درصد سچوریتد فت، ترانس فتش چقدر، کلسترولش چقدر، نمیدونم پتاسیمش، کلسیمش، کالریش چقدر، چقدر شوگر داره، الی آخر. قرآن همینجوری رفتار کرده به ما. 3 کلمه گفته که همه مترجمین اینا رو ترجمه میکنن گناه، ولی هیچ کدوم گناه نیست. یکی میگه ذنب، ذنب جمعش چیه؟ ذنوب. میگه این کارو نکنی ذنب. ذنب یعنی چی؟ ذنب یعنی دم، دم حیوان هم میگن ذنب. یعنی این از شما جدا نشده. شما وقتی یه غذایی میخورین که خیلی کالریش بالاست، این کالری تو وجودتون از شما که جدا نیست، مگه ورزش کنی بسوزونی. میگه این کاره که کردی باهات دیگه، ذنوبه، باید بگی ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدا خلاصیزش کن، خلاصش کن، یعنی ورزشی کنی، جبران کنی که بره از وجودت. بیش از همه در قرآن اعمال ما رو، اعمال خلافمون رو میگه اینا ذنوبه، نگفته گناهه. درست مثل همین اطلاعی که پشت مواد غذایی میده، اینی که خوردی بدون حالا چه بلایی سرت میاره، همه اینا مشکله برات. یا میگه جرمه، این کار نکن جرمه. جرم ادیسی جرمه است، یعنی قطع، یعنی بریدن. بارها اینو مثال زدم، یه درخت با خاک، با آب، با هوا، با نور ارتباط باید داشته باشه، در این اتصالاتشه که رشد میکنه. اگه تو خاک ریشش نره جلو که مواد عالی نمیگیره، آب باید بگیره، اکسیژن بگیره، نور خورشید بگیره، هر کدوم قطع کنن خودش صدمه میبینه. میگه این کارای تو یه نوع انقطاع باعث شده این کارو بکنی، یا باعث میشه از خدا، از خلق خدا، از طبیعت، از نفس خودت، از وجدان خودت دور میشی، فاصله میگیری. سومی هم میگه اسم، اسم با سیس نقطه، این کارو نکن اسمه. اسم ضد بره که بارها تو کلاس قرآن توضیح، بر یعنی وسعت نظر، دید باز، اوپن مایندد بودن. اسم یعنی نرومانده، تنگ نظر، خودبین، خودخواه. میگه این کارت خودخواهیه. زنا رو میگه نکن زنا، این اسمه. این تو فقط نیم ساعت میخوای خوش باشی، فقط یک شهوت و این لذت موقت خودتو دیدی، چه آثار عوارضی به جا میذاره در فرد یا جامعه، چطور عفت عمومی رو لکه‌دار میکنه، نمیبینی این رو، این اسمه. میگه اگه به نفع کسی میتونی گواهی بدی برو بده، اگه بترسی ما به زکاری چه کاری برای خودمون در سر درست کنیم. فمن یکتم شهاده فانه آثم قلبه، دلش تنگ شده، خودبین، خودخواه، خودپرست. این سه تا واژه اصلیه، اصلا نگفته گناهه. داره به ما میگه این کارایی که میکنی این عوارضو داره. البته واژه های دیگه هم هست، ظلم، این کار نکن ظلمه. ظلم یعنی چی؟ میشه کاستن از حق. تو قرآن میگه که دو تا باغ بود، این باغا میوه هاشون رو میدادن، ولم تظلم منه شیئاً، درخت ها ظلم نمی کردن، میوه میدادن. یعنی این درختی که داره آب و خاک و نور و همه چی مصرف میکنه، همش که نباید مصرف کننده باشه، تو هم باید میوه بدی، اگه ندی ظلم کردی. خیلی جا تو قرآن میگه این ظلمه، ظلمه به نفس خودته، تو فقط مصرف کننده ای، مصرف کننده دل مواد غذایی یا دانش و تکنولوژی زمان، تو چی کار کردی؟ بنابراین قرآن اصلا برای یک نمونم نگفته که این کار نکن گناه داره. هی ما چسبیدیم همه تعلیمات فقهی ما، روحانیت ما، همش گناه نکن، گناه نکن. اگه آمین بگی، اگه مهر نذاری، اگه دستتو اینجوری بگیری، اگه این کارو بکنی، همه اینا گناه، نمازت قبول نیست. این دعا رو بخونی هزار تا ثواب داره، اینو بخونی به اندازه 100 تا حج، 150 تا. این عینه با ما کشیمنی رفتار کردن، عددی رقمی. همه میگه خب این دعا چه کاریه، بریم زحمت بکشیم، یه زیارت نمیدونم فلان جا که بریم مثل 10,000 تا نمیدونم جهاد فی سبیل الله، حتی وعده های آخرتشون هم این کارو بکنی 3,000 حوری در 3,000 قرفه، تو هر قرفه چند هزار تا حوریه، با هر کدومشون چند هزار سال. الله اکبر کریم. حالا یه کسی گفتم گفت که آخه این چیزایی که پشت مواد غذایی می‌نویسن که دیگه تهدید نکرده، میگه که این اطلاعات هر کدوم چیزایی که میخوری، این شیر کامله، برو حالا 2%، 1%، نمیدونم اسکیم ملک، هر جوری میخوای خودت انتخاب، تهدید نمیکنه. گفته آخه این که نمیتونه تهدید کنه، آدم نیست، این قطیه. ولی اگه پیش دکتر برین، دکتر البته تهدید نمیکنه که پدرت در میارم، ولی میگه آقا اینجوری که تو داری میخوری، این کلسترولی که من دارم میبینم، تو سکته مغزی میکنی، قلبی میکنی، انقدر که قند مصرف کردی دیابت میگیری، کور میشی. یعنی تهدید مگه چیه؟ مگه شاه خودم داره؟ دارن به هزار جور زبان دارن میگن، دائما تو اینترنت این برنامه دارن میگن که آمار نمیدونم مرگ و میرا تو چه چیزاییه. چرا دکترها بیش از همه رعایت میکنن ما نمیکنیم؟ بالاخره این اطلاع رسانی هست، این قرآن با همین زبان داره ما صحبت میکنه. البته تهدیدایی هم میکنه، نه تو دنیا، البته به زبانی که ما بفهمیم. عرب 1400 سال پیش میگه بله این تو بهشت میری، تو نمیدونم فلان، ایدئالایی که اونا داشتن، این جهنمه، این اینجوریه، ولی نگفته ای کسی این کار را که تو دنیا کسی هم داره بهش میگه بالا چشم تبروه. حالا فرصت نیست خدمتتون عرض کنم. یکی پس این نکته بود که اطلاع قرآن به ما میده. یه نکته دومی که ما برای اینکه سلامتی جسممون رو بفهمیم، این سوال برای من خیلی واقعا عجیب بود که ما دو قطره خونمون رو میگیرن 2300 تا اطلاع به ما میدن LDL چقدر، نمیدونم قند خونه چقدر، کلسترول بدت خوبت، نمیدونم همه چیز رو دیدیم، چند صفحه به ما تو هر صفحه 50 رقم هست، دقیقا دارن به ما اطلاع میدن. پس تو خونه ما معرف جسم ماست، هر خطری که متوجه ما باشه داره نشون میده که تو الان کدوم قسمت بدنه داره کار میکنه. انقدر ظریفه تو دنیا مسائل، همه چی رو نشون میده خونه ما. چرا ما این مراقبت رو، این رسیدگی رو به روحمون نباید داشته باشیم؟ یه بارم روحمون رو اسکن بکنیم، یه بارم آزمایش خون روحی بکنیم، میزان حسادتمون، حرسمون، خودبینیمون، خودخواهیامون چقدر، چقدر اهل انفاقیم، چقدر اخلاص داریم، چرا اینا رو نمی‌بینیم؟ اینا احساس خطر از اینا نمی‌کنیم، ولی بقیه دائما باید کنترل بکنیم. این کلسترول اینقدر رفته بالا، نمی‌دونم لیپیدور بخورم، چی بخورم، بیارمش پایین. چرا برای بقیه نباید این کارو کرد؟ ماه رمضان ماهی است که یه آزمایش خون باید بکنیم در واقع. یه بار به خودمون برگردیم، همه اونجایی که ریسک فاکتوره، اون ریسک‌ها رو یه مقداری بیاریمش پایین. یک، چون صحبت از ژاپن شد، وقت چون نیست من یه اشاره دیم به یه تجربه دیگه ژاپنیا میکنم که به درد ماه رمضان میخوره. بله بعدی نمیخونم. بله، نوشته بود که دانشمندان ژاپنی در یکی از جزایر ژاپن روی میمونای وحشی مطالعه میکردن. این میمونا از سیب زمینی تغذیه میکردن، سیب زمینی های وحشی. از سال 1952، از 60 سال پیش مطالعه شروع کردن. یه بار اتفاقی دیدن یکی از این میمونای وحشی سیب زمینی رو که از زمین کنده تو آب کرده شسته و خورده. خیلی تعجب کردن، نفهمیدن که چرا این کار کرد. حد زدن که شاید یه بار دستش اتفاقی افتاده، دیده نه مثل این که خوشمزه تره، تمیز باشه. بعد دیدم به تدریج یکی یکی یه دهی هم یاد گرفتن. در سال 1958 بعد از 6 سال دیدن به حدود 100 نفر تعداد میمونایی که حالا سیب زمینشون رو میشورن رسیده این تعداد. و یه اتفاق خاصی افتاد که این نتیجه رو میگه یکی از زیست شناسای معروف، یه کتابم نوشته. میگه حافظه و شعور انسان تنها در مغزش ذخیره نمیشود، بلکه چیزی به نام شعور جمعی نیز وجود دارد. اینو من یادم رفت بگم. وقتی این اتفاق میفته 100 تا از این میمونای جزیره سیب زمینشو میشورن، بقیه هم به سرعت شروع میکنن به شستن. و اتفاق خیلی عجیبی که افتاده، یه جزیره دیگه در 300 مایلی میمونای اونجا هم شروع میکنن به شستن که اونا اصلا با اینا ارتباطی نداشتن. حالا این نتیجه رو میگیره، میگه چیزی به نام شعور جمعی نیز وجود دارد. اساس فلسفه او بر این پای استوار است که تمام موجوداتی که در یک رده و گونه خاص قرار دارند، میمونها، شیرها، فلان اینها، توسط یک حوزه مورفوژنتیکی مثل حوزه مغناطیسی، میگه یه حوزه مثل مغناطیسی اسمش فورموژنتیکیه، با این احاطه شدن. یعنی این نیست که فقط توی حافظشون بره. وقتی یه عده یه کار پیشرفته مثبتی میکنن، از یه حد که تجاوز میکنه این همه گیر میشه. من حالا به نظرم میامد که چرا میگن که در ماه رمضان تأثیر متقابله داره، شب قدر در این ماه واقع میشه، تقدیر یه امت در این ماه. خیلی فرق میکنه که یه نفر یه توجه و تمرکزی داشته باشه یا اینکه یه امتی همزمان. اینا همه تأثیرات متقابله میذاره دیگه. تو جمع همه دارن روزه میگیرن یا روزه هم نگیرن، بالاخره سعی میکنن خودشون رو تو این حال هوا قرار بدن. بنابراین اگه درست انجام بشه، اگه درست، نمیگم حتما اینطوری میشه، ولی واقعا البته نسبت نسبیش که حتما هست، بنابراین این فریضه یک اقلیتی هم واقعا از یه ملت درست انجام بدن، این تأثیرات ناشناختش برای ما که تو میمون وقتی وجود داره چرا در انسان وجود نداشته باشه، همه اینا بنابراین امکان ظهور و بروز داره. نباید نومید بشیم، نباید از این بد اخلاقی ها، از این در واقع بحران اساسی مملکت ما که به نظر من 100 برابر بحران سیاسی، 100 برابر بحران اقتصادی که در گیرش هستیم، بحران اخلاقی جامعه ماست. این بحران است که اگر قدرتمندانمون، مسئولین بالام دارن این کار میکنن، اینا هم از آسمون نیومدن، اونا هم از تو ما اومده، از تو مردم اومده. همون مناسبات بین مردم هم برقراره، در کلاه سر هم دیگه گذاره، نمیخوام بگم همه، ولی یک نسبت خیلی بالایی متاسفانه به خاطر شاید حالا تعلیماتی که بوده داده شده، این تعلیمات فعلی ما که همش روز ظواهر و چیزای سوری دینه، کشیمنی عدد و رقم ثواب و گناهی است که اصلا با تعالیم قرآن جور در نمیاد، محصولی نداشته، شرمی نبوده. حالا فرصت نیست اینم عرض کنم، 3-4 دقیقه فقط اینو میگم. حضرت شرم تو قرآن اومده، ولی چون فارسیه معادلش خزیه، خزیه فرابون اومده، فکر کنم 16 بار اومده. فقط یه موردشو میخونم، دعای حضرت ابراهیمه، میگه رب لا تخزنی یوم یبعثون، خدایا روزی که مردم مبعوث میشن منو خجالت زده نکن، منو شرمگین نکن. یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که نه بچهای آدم دیگه به درد آدم میخوره، نه اموال آدم، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر یه کسی با یه دل سالمی پیش خدا بره، یعنی همین دلی که روز اول سالم بوده این آلودگیاشو پاک بکنه، دل سالمی تحویل بده. حالا موارد فراوانی خودتون میتونین ببینید که چگونه کلمه خزیه در قرآن همون بار معنای شرم رو داره. اگر گناهی شرم نباشه اصلا طرف استغفار نکرده. این نکته کوچیکم از دعای کمیل خیلی جالبه، میخواد یه نکته ایست، حضرت علی میخواد بگه من گناهی کردم توبه میکنم، میگه خدایا من آمدم به درگاه تو، اتایی تو که یا الهی بعد تقصیری، تقصیر کردم، اسراف کردم، آمدم به درگاه تو معتذرن، با حالت عذر هستم، عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام، نادمم، پشیمانم، منکسرن، انکسارنی شکستم، خورد شده وجودم، این کار کردم، مستقیلن، استقلال یعنی سبکباری، میخوام برم بالا، سنگین شدم از گناه، منیبن، انابه یعنی همون توبه مکرر، مستغفرن، تمنای استغفار دارم، مقرن، اقرار دارم میکنم، مزعنن، اذعان دارم، معترفن، به عرفان و شناخت رسیدم. آیا شرم از این کاملتر میشه؟ میخواد بگه من تقصیری کردم، با تمام وجود، با تمام الفاظی که وجود داره، داره بیان میکنه که از درون منقلبه، از درون در واقع شکسته و میخواد عوض بشه، ولی چرا میلیاردها دلار دزدی میشه، سرشونم بلنده، بعضیا اصلا احساس سرشکستگی هم نمیکنن، بلکه زرنگی و زیرکی این رو تلقی میکنن. یه دو خط شعرم پس از سعدی خدمتون میخونم، برای این شبها مفیده. میگه اگر بنده ای دست حاجت برار، وگر شرمسار آب حسرت بیار. شبها شبهای دعاست دیگه، اگه بنده خداست کسی دست حاجتش رو باید به سوی خدا دراز کنه. اگر شرمسار از گناه آثارش، آب حسرت که از چشم باید بیاد. ز یزدان دادار داور بخواه، شب توبه تقصیر روز گناه. این شبها اگر توفیق توبهی دست داد، توبه های روزهای گناه رو باید کرد. کریمی که آوردت از نیست هست، عجب گر بیفتی نگیردت دست. چطور ممکنه؟ او به ما هستی داده، بنابراین باید امیدوار بود. نیامد بر این در کسی عذر خواه، که سیل ندامت نشستش گناه. وقتی سیل ندامت اشک چشم جاری بکنه، مسلماً گناهان شسته میشه. نریزد خدا یا به روی کسی، که ریزد گناه آب چشمش بسی. سعدی علیه الرحمه. انشاءالله که خداوند توفیق بده ما شرم از اعمالمون رو بتونیم در درونمون تقویت بکنیم و به یاد بازگشت پیش خدا و شرم درگاه او بتونیم خودمون رو بیشتر مهار کنترل بکنیم. دعاهاتون قبول، طاعاتتون مقبول درگاه هم. متشکرم.